دلفروز. دلفروز عنوان واپسین قطعه با کلامی است که در این قسمت از برنامه با همدیگر خواهیم شنید. آهنگساز احمدعلی راغب، خواننده قاسم رفعتی، شعر از صائب تبریزی. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت غزال غزل و چامه و چکامه همچنان باقی است. پس وعده می دهیم در دیگر دیدارمان نیز با ارمغانی از شعر و ترانه خدمتتان برسیم. تا آن دیدار، خدا نگهدار.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم منتظرت بودم. آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم منتظرت بودم. شب دیده بره تا به سهرگاه، ناگه چو پری خند زنان آمدی از راه، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران، از دل به زدودم منتظرت بودم منتظرت بودم. منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم.
هرمتری و جرامی شدن نرمیز اردبیل رادیو سوندا موسیقی گالوپ تولی دولونان بوی جوی مولیان برنامه سنین تیکراری حضوروزا تقدم اولدو بیزدن ایرلمیر.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
Yeah. رهبر معظم انقلاب. دفاع مقدس حادثه‌ای پرهیجان، پرمعنا و پرفایده برای امروز و فردای کشور است. در دوران دفاع مقدس ثابت شد که صیانت کشور و بازدارندگی در مقابل تهدیدهای دشمن تنها از راه مقاومت به دست می‌آید و نه تسلیم.
سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آقای رئیسی: ناقضان واقعی حقوق بشر حق اظهار نظر درباره حقوق بشر را ندارند. آمریکا داعش را ایجاد کرد، اما ایران با فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی آن را نابود کرد.
آغاز به کار 16 دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاس
و اعلام بسیج عمومی در روسیه با دستور پوتین رئیس جمهور این کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم. در آغاز این بخش خبری به اطلاع میرسانم که ساعت رسمی کشور از لحظاتی پیش 1 ساعت به عقب کشیده شد و به ساعت اصلی بازگشت. بر اساس مصوبه مجلس که 10 اردیبهشت امسال تصویب و پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوبه سال 86 باطل می شود و تغییر ساعت امشب آخرین تغییر ساعت رسمی کشور است و فروردین سال آینده ساعت رسمی کشور تغییری نخواهد داشت و بنابراین همینک ساعت 23:03 است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آیین تجلیل از پیشکسوتان رفاع مقدس، جنگ تحمیلی را نتیجه سیاست راهبردی امپراتوری نظام سلطه در دشمنی با جمهوری اسلامی و ملت ایران خواندند و افزودند با وجود حمایت همه جانبه قدرت‌های جهانی از صدام جاه طلب و دیوانه قدرت، جنگ در پرتو 3 عنصر قدرت جوشان انقلاب، رهبری بسیار مؤثر امام و خصوصیات فاخر و برجسته ملت ایران از یک تهدید قطعی و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد که روایت صحیح و دقیق این فصل شورانگیز و هیجان آور از تاریخ ایران به نسل جوان و نوجوان استمرار موفقیت های انقلاب را تضمین خواهد کرد. فرمانده کل قوا دفاع مقدس را حادثه‌ای پرهیجان، پرمعنا و پرفایده برای امروز و فردای کشور خواندند و با عرض مراتب احترام و ارادت به پیشکسوتان دفاع مقدس افزودند: پیشکسوتان زودتر از دیگران نیاز حیاتی آن مقطع را شناختند و برای تأمین این نیاز به میدان پرحادثه جنگ و جهاد و ایثار شتافتند. بنابراین تمجید و احترام به آنها وظیفه قطعی و همگانی است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه با گذشت زمان ابعاد و حقایق حوادثی نظیر دفاع مقدس بیشتر و بهتر قابل درک می شود افزودند: باید به گونه ای عمل کرد که معرفت و آگاهی به حقایق دفاع مقدس به عنوان برهه‌ای درخشان و تاثیرگذار به طور مستمر افزایش یابد و نسل کنونی از واقعیات و حقایق آن دوران آگاه شود که تلاش در این زمینه توقعی جدی از پیشکسوتان دفاع مقدس و متولیان این گونه مسائل است. ایشان با اشاره به اسناد و مدارک منتشر شده از جنگ تحمیلی از سوی غرب افزودند: این اعترافات حقانیت حرفهای ما را که زمانی ادعا و تصور می شد ثابت می کند. فرمانده کل قوا تحمیل جنگ به ایران را واکنش طبیعی سلطه‌گران جهانی به پیروزی انقلاب اسلامی خواندند و گفتند: انقلاب ملت ایران صرفاً شکست یک نظام وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و استکبار نبود، بلکه تهدید امپراتوری نظام سلطه بود و مستکبران غرب و شرق با درک عمق این تهدید جنگ را با تشویق و تحریک صدام بر ملت ایران تحمیل کردند. ایشان هدف از جنگ تحمیلی را جلوگیری از انتقال پیام و حرف‌های نوع ملت ایران به دیگر ملت‌ها، از جمله نهراسیدن از آمریکا و ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم و تبعیض جهانی دانستند و افزودند، ظهور نظام سیاسی مستقل و الهام بخش، آن هم در کشوری که نقطه امید، اتکا و تمع‌ورزی آمریکا به شمار می‌رفت، برای آمریکا و سلطه‌گران اصلا قابل تحمل نبود. بنابراین بعد از تحرکات ناکامی همچون کودتا، حمله به طبس و تحریک قومیت‌ها، جنگی تمام عیار را به ملت ایران تحمیل کردند. فرمانده کل قوا افزودند این حمله سراسری البته در ذهن انقلابیون پیشبینی نمی شد، اما برای عناصری از نیروهای مسلح که مجرب بودند و برای شخصیت‌های برجسته و مستقل جهان غیر منتظره نبود. رهبر انقلاب در همین زمینه به سخنان احمد سکوتوره، رئیس جمهور فقید گینه، در دیداری خصوصی با ایشان اشاره کردند و گفتند آقای سکوتوره معتقد بود وقوع جنگ تحمیلی ناگزیر بوده است، چون امپریالیسم اگر نتواند انقلابی را تضعیف یا مهار کند، حتما جنگی سنگین را به آن تحمیل خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از سخنان کسانی که غیر مسئولانه ایران را مسئول جنگ تحمیلی می دانند و می گویند دفاع مقدس باید بعد از آزادسازی خرمشهر پایان می یافت، گفتند
چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ رو ادامه دادید؟ می خواستید جنگ رو تعطیل کنید؟ بعد از آنی که ما قدنامه 1998 رو قبول کردیم، عراق که تقریبا پشت مرز رفته بود، یعنی از به خصوص در منطقه خوزستان از همه منطقه اشغالی خارج شده بود، دو مرتبه آمد تا پادگان حمید که یکی از مناطق مهم و حساسه، تا اونجا آمد. بعد که رفتن نیروهای ما هجوم کردن، از همه جای کشور حرکت کردن، رفتن تو دهن مهاجمین زدن و بیرونشون کردن، قضیه مرصاد شروع شد در غرب کشور. اونا خیال میکنن که اگر بعد از قضیه خرمشهر ما دستمون رو هم میذاشیم میرسیم کنار، قضیه تمام میشد. تمام نمیشد، او تازه شروع میکرد. اون روزی که خرمشهر در عملیات بیت المقدس فتح شد، بخش مهمی از سرزمینهای ما هنوز زیر پای لشکر دشمن بود. یعنی اینو بی حساب حرف زدن، بی مسئولیت اظهار نظر کردن، یکی از ابتلاعاتی است که واقعا وجود داره.
ایشان تجزیه ایران و جدا کردن خوزستان به عنوان بخشی مهم از کشور، به زانو در آوردن ملت، براندازی جمهوری اسلامی و در دست گرفتن سرنوشت ملت ایران را اهداف اصلی امپراتوری کینه‌توز سلطه از تحمیل جنگ به ایران برشمردند و گفتند نباید این حقایق آشکار را فراموش کرد. حضرت آیت الله خامنه ای تبدیل جنگ 8 ساله از تهدیدی بزرگ به فرصتی بزرگ را دومین حقیقت دفاع مقدس دانستند و گفتند جوشش انقلاب، رهبری تعیین کننده امام خمینی و خصوصیات برجسته و تاریخی ملت ایران 3 عنصر و عامل مهمی بودند که این حقیقت شورانگیز را رقم زدند که باید در تبیین آن به خوبی کار شود، به خصوص این که فرصت‌های به وجود آمده از دل تهدید سهمگین جنگ هنوز برای اکثر مردم ناشناخته است. فرمانده کل قوا دادن درس عبرت به ملت‌های دیگر را از جمله اهداف زیادخواهان جهانی از براه انداختن جنگ تحمیلی برشمردند و افزودند آنها می‌خواستند با سرکوب ملت ایران باب گشوده شده مقاومت را کاملا ببندند، اما ملت همه اهداف جبهه استکبار را خونسا کرد و برخلاف تصور دشمنان خود را بالا کشید و فرصت‌های بسیار آفرید. رهبر انقلاب اسلامی یکی از دستاوردهای دفاع مقدس را ایستادگی مردم، به ویژه مردم خوزستان و عرب زبانها، و بی‌توجهی آنها به وسوسه‌های دشمن برای تجزیه کشور دانستند و گفتند دفاع مقدس همچنین زمینه‌ساز بروز باورهای دینی و برترین سجایای اخلاقی ملت ایران شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به بروز گذشت، فداکاری و دین باوری در دوران دفاع مقدس به ویژه گذشت خانواده های رزمندگان و شهدا افزودند: در دوران دفاع مقدس همه کشور به عمق دفاع جبهه ها تبدیل شد و شهر و روستا، مسجد و هیئت، حوزه و دانشگاه همه در خدمت دفاع و انقلاب قرار گرفتند.
رهبر انقلاب اتحاد و انسجام ملت را از دیگر دستاوردهای دوران دفاع مقدس برشمردند و خاطر نشان کردند. در سالهای ابتدایی انقلاب به دلیل اختلافات سیاسی در سطوح بالای کشور و اقدامات تفرقه افکنانه گروهک ها مردم دست دسته شده بودند، اما دفاع مقدس همه آحاد مردم را یک پارچه کرد. رهبر انقلاب اسلامی یکی دیگر از دستاوردهای دفاع مقدس را که زمین ساز تبدیل تهدید به فرصت شد، مسئله اقتدار نظامی کشور دانستند و گفتند:
یک دستاورد دیگر، یکی از موارد تبدیل تهدید به فرصت، مسئله اقتدار نظامی کشور بود. هنگامی که جنگ شروع شد ما وضعمون خوب نبود از لحاظ نظامی. ارتش ضربه خورده بود، از قبل از انقلاب ضربه خورده بود، در جریان انقلاب و بعد از انقلاب ضربه های خورده بود. سپاه هنوز ریشه دار نشده بود، جانی پیدا نکرده بود. دفاع مقدس توانست از طرفی آزمون وفاداری ارتش جمهوری اسلامی به نظام مقدس اسلامی بشه، توانایی های خود را آورد میدان، شخصیت های برجسته ای از ارتش کارهای بزرگی انجام دادن. این از یک طرف. از یک طرف سپاه به عنوان یک حقیقت درخشنده سر برآورد، طلوع کرد. اگر دفاع مقدس نبود، سپاه ممکن بود حتی جسم سپاه و پیکره سپاه هم باقی نمونه.
فرمانده کل قوا با تأکید بر این که اقتدار نیروهای مسلح موجب محبوبیت آنها نزد مردم و ایجاد احساس امنیت برای کشور شد افزودند: البته این نکته باید مد نظر فرماندهان محترم ارتش و سپاه باشد که این محبوبیت و اقتدار تا زمانی است که حرکت پیشرونده نیروهای مسلح با همان شتاب قبلی ادامه داشته باشد و دستخوش توقف و عقبگرد نشود، زیرا هر گونه توقف در مقابل حرکت رو به جلوی دشمن به معنای عقبگرد است و بر همین اساس مسئولان نظامی و کشوری پشتیبانی از نیروهای مسلح را از کارهای واجب خود بدانند. ایشان تأکید کردند: به لطف الهی امروز کشور از لحاظ دفاعی به مرحله بازدارندگی رسیده است و از لحاظ تهدید خارجی نگرانی وجود ندارد و دشمنان نیز این موضوع را به خوبی می‌دانند. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه به یک نکته مهم اشاره کردند و گفتند:
اونایی که نبودند یا نسل جوان امروز که حوادث جنگ رو از نزدیک ندیدن، گاهی گفته میشه که مثلا موج انسانی و نمیدونم جوان ها و اینجوری نبود قضیه. تدبیر در مجموعه حرکات نظامی 8 ساله تدبیر و عقلانیت به طور محسوسی وجود داشت. امروز شما اگر نگاه کنید بعضی از این راه ها و روش ها و به تعبیر صحیح راه کنش ها، ترجمه تاکتیک، که در دفاع مقدس به کار برده شد، اینا ابتکاری بود و اینا توی کتاب های درسی بناس بره یا رفته یا خواهد رفت.
حضرت آیت الله خامنه ای از جمله دستاوردهای دفاع مقدس را ثابت شدن یک اصل مهم برای ملت ایران دانستند و تأکید کردند:
دفاع مقدس یک اصل را برای ملت ایران ثابت کرد و اون اصل اینه که صیانت کشور و بازدارندگی کشور از دست اندازی دشمن با مقاومت به دست میاد، نه با تسلیم. این شد یک اصل. همون روز هم کسانی بودن همون اوائل که معتقد به تسلیم بودن، متأسفانه با شکلهای مختلفی، حالا صریحا ممکن بود اسمش تسلیم نباشه اما معنا و باطنش تسلیم بود، که امام محکم ایستاد، در بخش‌های مختلف و مراحل مختلف. در مجموع جهاد دفاع مقدس ملت ایران فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب راندن دشمن، صیانت کشور با مقاومت به دست میاد نه با تسلیم. اینو فهمیدیم، اینو ملت ایران به دست آوردن، این شد یک اصل برای ما.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به استفاده از اصل مقاومت در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاطرنشان کردند. این مقاومت هوشمندانه موجب شد اولا یک اطمینان و اعتماد به نفس داخلی در فعالین سیاسی و فرهنگی به وجود آید، ثانیا به دشمن آموخت در محاسبات خود همواره قدرت داخلی ایران را به حساب بیاورد، چرا که ما با همین روحیه توانستیم در بسیاری از موارد همچون فشار حد اکثری یا طرح خاورمیانه جدید و یا تعرض به مرزهای هوایی و دریایی از جمله ساقط کردن پرنده متجاوز دشمن یا توقیف شناورهای خاطی آنان دشمن را ناکام بگذاریم. ایشان به تأکید مکرر خود بر لزوم روایتگری درست اشاره کردند و گفتند فعالیت‌هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده خوب است، اما همه آنها زیرساخت هستند و باید خروجی کارها مشاهده شوند. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند هنگامی می‌توانید از نتیجه کار خود در روایتگری دفاع مقدس احساس رضایت کنید که نوجوان دبیرستانی و جوان دانشگاهی با همان چشمی که شما به دفاع مقدس نگاه می کنید به مسائل آن بنگرد و همان برداشت را داشته باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر این که اگر این مهم اتفاق بیفتد موفقیت در میدانهای گوناگون آینده حتمی خواهد بود افزودند حضور جوانهایی که برای دفاع از حرم به میدان رفتند و برخی هم به شهادت رسیدند از تأثیرات روایت درست بود، زیرا این جوانها دفاع مقدس را ندیده بودند. فرمانده کل قوا با اشاره به تلاش دشمن برای انکار فرازها و اوجهای دفاع مقدس و بزرگنمایی برخی نقاط ضعف احتمالی گفتند آنها با کار فرهنگی، تبلیغاتی و رسانه‌ای پرحجم تلاش می‌کنند زرق و برق دروغین استکبار را به رخ جوانان بکشند و تلخی‌ها و تاریکی‌های خود را پنهان کنند و در مقابل با پنهان کردن نقاط قوت و دستاوردهای دفاع مقدس زمین ساز ترس مردم از قدرت و هیبت ظاهری استکبار شوند که نتیجه آن ترس از دشمن در میدان سیاسی و خودکمبینی در مقابل دشمن در میدان فرهنگی است. رهبر انقلاب اسلامی در پایان پاسخگویی به روایت‌های دروغ و مخدوش از دفاع مقدس و اصل انقلاب اسلامی را ضروری خواندند و افزودند آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با نگارش کتاب و تولید فیلم در این زمینه مشغول هستند که باید با استفاده از افراد اهل فکر و هنر در مقابل آنها تلاش و اقدامات مناسب انجام داد. در این دیدار سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری سومین آیین تجلیل و تکریم سراسری از 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام گرفته در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس بیان کرد. در آغاز این مراسم که با ارتباط تصویری با مراکز 31 استان همراه بود، آقای صادق آهنگران دقایقی به نوح سرایی پرداخت.
پرچم ما علم عزت و بالندگی است، بیرق عدل و نماد شرف و زندگی است، خودکفا و غنی از موشک و پهپاد شدیم، چلو چند بهار است که آباد شدیم.
اینجا جامعه جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای رئیسی در سخنرانی خود با تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد ناقضان واقعی حقوق بشر حق اظهار نظر درباره حقوق بشر را ندارند.
حق توسعه ملت‌های تحت تحریم، حق حیات ملت‌های تحت اشغال
یا قربانی تروریسم، حق زندگی آوارگان بیپناه که کودکان را در قفسهای جداگانه از مادران و پدران خود محبوس می کنند، همگی نشان می دهند که جایگاه مدعی و متهم در مسئله حقوق بشر نباید جا به جا شود و این که ناقضان واقعی حقوق بشر شایستگی اخلاقی لازم برای اظهار نظر درباره حقوق بشر را ندارند. نقش بی‌نظیر ایران در نابودی داعش که فقط یک مورد از جنایاتش این بود که زنان کرد و ایزدی و مسیحی را به بردگی می گرفت کفایت می کند که نشان دهد ما در جایگاه مدعی و مدافع حقوق بشر هستیم و حامیان داعش در جایگاه متهم قرار دارند.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد آمریکا داعش را ایجاد کرد اما ایران با فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی آن را نابود کرد.
مدتی پیش رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کرد که داعش را آمریکا ایجاد کرده است. برای ما فرقی نمی کند که داعش ساخته ی دست کدام یک از دولت‌های آمریکا باشد. مسئله این است که دولتی از آن طرف کره زمین تصمیم گرفت که جغرافیای منطقه ما را به قیمت ریختن خون صدها هزار زن و کودک دوباره خطکشی کند. اما جمهوری اسلامی این پروژه را متوقف کرد و سپس به عقب راند. فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابود کننده داعش کسی نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، کسی که در راه آزادی ملت‌های منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهور سابق آمریکا سند این جنایت را به اسم خود رقم زد. رسیدگی عادلانه به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا با آن اعتراف کرده خدمت به انسانیت است.
رئیس جمهور همچنین گفت امروز ایران اسلامی در کنار پیشرفت‌های فراوان علمی به نقطه بازدارندگی رسیده است.
امروز ما در عین صادرات نفت و گاز شبکه گسترده توزیع برق و گاز را در سراسر کشور ایجاد کرده ایم. در دانش و علوم پیشرفته از جمله سلول‌های بنیادین، صنایع فضایی، بایو و نانو تکنولوژی و علوم هسته‌ای پیشتاز هستیم. رشد ایران در شاخص‌های توسعه انسانی چشمگیر است. زیرساخت‌های رفاه اجتماعی از جمله پوشش بیمه به طور گسترده برای جمعیت 85 میلیونی ایران ایجاد شده است و مردم سالاری به صورت فراگیر در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی نهادینه و به رویه اساسی نظام تبدیل شده است. در حالی که ما در دوران جنگ حتی برای خرید سیم خاردار نیز تحریم بودیم، اکنون با دستیابی به دانش فنی پیشرفته ترین تجهیزات نظامی به نقطه بازدارندگی رسیده ایم. این در حالی است که در همه این دوران شاهد دشمنی فزاینده آمریکا در مقابل با پیشرفت ملت ایران بودیم.
آقای رئیسی در سخنرانی سالیانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت صراحتاً اعلام می‌کنم ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما برخی قدرت‌ها تلاش می‌کنند از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تهدید بسازند.
اما برخی قدرت‌ها تلاش دارند با مسئله سازی از فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران تهدید اصلی یعنی خلع سلاح جهانی به فراموشی سپرده شود. من به عنوان نماینده ملت بزرگ ایران صریحاً اعلام می‌کنم جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست و این سلاح جایی در دکترین دفاعی ما ندارد. این حکم حکومتی در فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی اعلام شده است و برای دولت و ملت ایران فتوای شرعی معظم الله از هر نظارت بین‌المللی نافذتر است. این در حالی است که دولت‌های مدعی خودشان هم تولید سلاح‌های هسته‌ای را ادامه داده و هم به کار بردند، در حالی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنها 2% برنامه‌های هسته‌ای جهان را شامل می‌شود، 35% بازرسی‌ها از تأسیسات ماست.
جشن آغاز سال تحصیلی پیش‌دبستانی‌ها غنچه‌ها برگزار شد. وزیر آموزش و پرورش زنگ آغاز سال تحصیلی پیش‌دبستانی‌ها را در مدرسه‌ای در تهران به صدا درآورد. همزمان نوآموزان پیشدبستانی در سراسر کشور در مراسم جشن قنچه ها شرکت کردند و نخستین روز حضور خود را در کلاس های درس جشن گرفتند. جشن قنچه ها امسال پس از 2 سال از شیوع کرونا به صورت حضوری برگزار شد. آموزش و پرورش سعی می کند با برگزاری برنامه های مفرح و شاد در دوره 1 ساله پیش دبستانی کودکان را برای حضور در مدرسه آماده کند. فردا هم برای کلاس اولی ها جشن شکوفه ها برگزار می شود.
زمین لرزی به بزرگی 5 ریشتر 4 شنبه شب مناطقی از استان آذربایجان غربی را لرزاند. طبق اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زلزله در ساعت 22:27 رخ داد و مرکز آن حوالی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی بود. این زمین لرزه در عمق 6 کیلومتری زمین رخ داده است. خبری از بروز آسیب‌های جانی و مالی ناشی از این زلزله گزارش نشده است.
16 دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست آغاز به کار کرد. 610 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه ایران پلاست امسال حضور دارند. 10 شرکت خارجی و هیئت‌هایی از 19 کشور جهان در 16 نمایشگاه ایران پلاست شرکت کردند. وزیر نفت در حاشیه بازدید از این نمایشگاه به اهمیت صنعت پتروشیمی اشاره کرد. آقای اوجی:
سال گذشته عایداتی که از قبل صادرات محصولات پتروشیمی داشتیم نزدیک 12.5 میلیارد دلار ما در سامانه نیما تزریق شد و کمک بسیار بالایی داشت به منابع ارزی کشور. الحمدلله امسال هم توی 6 ماهه بند گزارش گرفتم، نسبت به 6 ماه سال گذشته هم از نظر وزنی و هم از نظر ریالی و دلاری ارزش نسبت به 6 ماه سال گذشته بالاتری داشته.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی پیش بینی کرد این استان و شهر مشهد در دهه پایانی ماه صفر میزبان 6 تا 8 میلیون زائر باشد. حجت الاسلام گنابادی نژاد گفت سال 98 در این ایام مشهد الرضا میزبان 5 میلیون زائر بود.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه صفر و سال روز شهادت امام رضا علیه السلام، مشهد میزبان میلیونی زائران خواهد بود.
2 ساله به خاطر کرونا نیومدیم، خیلی دوست داشتم بیام.
در این روزها مسافران از طریق قطار، هواپیما، خودروی شخصی و پای پیاده به مشهد میرسند که البته سهم خودروهای شخصی و کاروانهای پیاده 70% است. این حجم از ورود زائران در مبادی ورودی شهر مشهد باعث شده پلیس برنامه ویژه‌ای برای جاده‌ها و داخل شهر داشته باشد. میشمست، رئیس پلیس راه خراسان رضوی:
31 تا پایان روز پنجم ما از ساعت 8 صبح تا 9 شب ممنوعیت وسایل نقلیه تریلر، کامیون و کامیونت ها رو در سطح جاده استان خواهیم داشت.
در 4 محور منتهی به مشهد هم صدها ایستگاه بین‌راهی گرد خستگی از تن زائر می‌زداید. این روزها همه ایران مشهد است.
از کجا تشریف آورد؟
از یزد.
استان گیلان.
از استان کرمان.
از زایدان.
با اینکه 55% هتل‌ها و مهمانپذیرهای کشور در مشهد است، اما حجم زائر آنقدر زیاد است که برای اسکان زائران دیگر دستگاه‌ها هم به کمک آمدند. موسوی، مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی:
بیش از 550,000 نفر شب و ظرفیت اقامت پیش بینی کردیم.
شهرداری مشهد هم با افزایش 20% پارکینگ های اطراف حرم و استفاده از زمین های آستان قدس رضوی بار ترافیکی در خیابان های منتهی به حرم را کم کرده است. علاوه بر آماده باش 69 بیمارستان در مشهد و رضا، 32 داروخانه و 19 درمانگاه اطراف حرم مطهر به صورت شبانه روزی فعال هستند. هر مشهدی در این روزها خادم الرضاست. حجت الاسلام گنابادی نژاد، معاون امور زیارت استانداری خراسان رضوی:
یه پویش مردمی توسط تشکل مردمی با محوریت مساجد طراحی شده تحت عنوان هم محله‌ای امام رضا که مردم مشهد هم بیان کمک کنن در زمینه خدمت به زائران.
حضور امسال زائران در ایام شهادت امام رضا علیه السلام در مشهد حضور متفاوتی خواهد بود.
فاطمه سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اصلاح شیوه ها در زمینه امنیت اخلاقی خبر داد. آقای اسماعیلی در حاشیه نشست هیئت دولت گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی از ماه‌های اخیر در موضوع پلیس امنیت اخلاقی ورود کرده و مسببات آن در حال نهایی شدن است.
در این موضوع در ماه‌های اخیر شورای انقلاب فرهنگی وارد کار شده، مسببات خوبی داره و من فکر می‌کنم با ابلاغ نهایی مسببات شیوه‌های جدیدی رو ما در این عرصه خواهیم داشت و موضوعات و این انتقاداتی که گوشه کنار شنیده میشه و حق هر کسی هست، ما این رو به رسمیت میشناسیم، هر ایرانی نسبت به قوانین میتونه نقد داشته باشه، بیان کنه، قانون تا قانون باید اجرا بشه، ولی این امکان جایگزینی داره. این بحث ها الان در شورای انقلاب فرهنگی ماهاست انجام شده، به روش ها و شیوه های جدیدی دسترسی پیدا کردیم، اونجا تقریبا در مسیر ابلاغ نهایی نیروی انتظامی، ربطی هم به قضایای اخیر نداشته. همین تیر ماه، خرداد ماه، وزارت فرهنگی ارشاد اسلامی، شورای فرهنگ عمومی، وزارت کشور، نیروی انتظامی، همه دستگاه فرهنگی اومدن بررسی کردن. الان یک مصوبه جدیدی در شورای انقلاب فرهنگی در مسیر ابلاغ که بسیاری از این انتقادات و اشکالات موجود به نظرم مرتفع خواهد شد.
پزشکی قانونی در ارسال نظر اولیه درباره پرونده خانم مهسا امینی اعلام کرده برخلاف شایعات هیچ گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر، صورت و اطراف چشم‌ها و قاعده جمجمه متوفا مهسا امینی مشاهده نشده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران تعیین علت فوت متوفا را نیازمند مشخص شدن نتایج آزمایش نمونه‌ها دانست و گفت تنها مستند پزشکی تا این لحظه سابقه جراحی مغز است. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران درباره تحویل پیکر متوفا در مدت زمانی کوتاه به خانواده امینی هم گفت با توجه به اینکه هویت متوفا مشخص بود، سریعا نمونه برداری های لازم انجام شد و نیازی به نگهداری جسد مرحوم امینی نبود.
رئیس جمهور روسیه با امضای حکمی اعلام کرد اقدامات برای بسیج عمومی در روسیه آغاز می شود. ولادیمیر پوتین در سخنرانی ویدئویی برای مناطقی از شرق اوکراین و دونباس تصریح کرد فقط شهروندانی که دوره آموزش‌های پایه نظامی را گذرانده اند به حضور اجباری در ارتش فراخوانده می‌شوند. رئیس جمهور روسیه در ادامه با بیان اینکه هدف غرب تضعیف، تجزیه و نابودی روسیه است اضافه کرد کشورهای غربی برای دستیابی به راه حل درباره بحران اوکراین تلاش نمی‌کنند و تلاش‌هایی برای تضعیف مذاکرات صلح انجام دادند. پوتین به کسانی که روسیه را تهدید هسته‌ای می‌کنند هشدار داد جهت باد به سمت خودشان برمی‌گردد. رئیس جمهور روسیه درباره برگزاری همه‌پرسی در مناطقی از دونباس هم گفت شهروندان مناطق آزاد شده نمی‌خواهند تحت حاکمیت نازی‌ها باشند. پوتین همچنین از کمک به برگزاری همه‌پرسی در مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا خبر داد و گفت روسیه امنیت این مناطق را تضمین می‌کند.
چند خبر کوتاه. با تصویب نمایندگان ملت، هیئت رئیسه مجلس مجاز شد انتخاب نمایندگان در نهادها، هیئت‌ها، مجامع و شوراها را الکترونیکی انجام دهد. همچنین در بیانیه جمعی از نمایندگان از تلاش‌های نیروهای مرزی و مردم کشورمان برای خدمات رسانی به زائران اربعین تجلیل شد.
وزیر اقتصاد در حاشیه نشست هیئت دولت درباره خصوصی سازی سهام دو خودروساز بزرگ کشور گفت دولت قصد شانه خالی کردن از مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت خودروسازی در سالهای آینده است.
امروز آخرین مهلت بانک مرکزی برای بروز رسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی است. بر اساس قانون بودجه 1401، بانک مرکزی وظیفه دارد با استفاده از سامانه‌های خود اطلاعات دریافت کنندگان وام‌های کلان و وام‌های ارائه شده به اشخاص مرتبط هر یک از بانک‌ها را به صورت فصلی در تارنمای خود بروز رسانی کند.
مراسم بزرگداشت علامه حسنزاده آملی در تهران برگزار شد. در این مراسم از پایگاه اینترنتی و کتاب الکترونیک یادنامه علامه حسنزاده آملی رونمایی شد.
و 4 مامور انتظامی در تجمع اعتراضی شیراز زخمی شدند. یک همیار پلیس هم به شهادت رسید. این اتفاق در جریان تجمع شامگاه سه‌شنبه شیراز در پی فراخوان گروه‌های ضد انقلاب رخ داد. در مشهد هم یکی از ماموران انتظامی سه‌شنبه شب در محدوده خیابان احمدآباد دچار آتش سوزی شده بود که مکنون با سوختگی 25% در حال درمان است.
شنوندگان گرامی، با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستم. بازیکنان تیم ملی 4 تمرین خود را در اردوی اتریش با تراوت و با انگیزه زیر نظر کارلوس کیروش برگزار کردند. تیم ملی جمعه شب با اوروگوئه و سه‌شنبه آینده با سنگال بازی دوستانه‌ای را برگزار خواهد کرد. در حالی که صحبت‌های زیادی درباره برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه مطرح شده بود، اما این مسابقه برگزار نخواهد شد. مهدی محمدنبی نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال درباره برگزاری دیدار دوستانه با روسیه گفت تاریخ درخواستی روسیه 25 آبان و مصادف با عزیمت تیم ملی به دوحه است. به همین دلیل نمی‌توانیم با این تیم بازی کنیم. نبی سارداش روز 20 آبان در تهران یک دیدار دوستانه با یکی از تیم‌های حوزه خلیج فارس برگزار خواهیم کرد. تمرین تیم ملی فوتسال ایران برای آماده سازی برای جام ملت‌های آسیا در سالن مرکز ملی فوتبال ایران برگزار شد. حسین طیبی و مسلم اولادقباد با توجه به حضورشان در اسپانیا هنوز موفق به حضور در تمرینات نشدند. ملی پوشان کشورمان برای شرکت در مسابقات جام ملت‌ها جمعه تهران را به مقصد کویت ترک خواهند کرد. در مسابقات تیم ملی کشورمان در مرحله مقدماتی در گروه چهارم با تیم‌های ملی لبنان، اندونزی و چین تایپه هم گروه شده است. پرونده هفته پنجم لیگ یک فوتبال ایران با تساوی بدون گل استقلال خوزستان با مس شهر بابک بسته شد. در جدول شمس‌آذر قزوین با 13 امتیاز در صدر است. استقلال ملاسانی با 11 و تیم‌های خیبر و فجر سپاسی با 9 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. مسابقات قایقرانی روینگ قهرمانی جهان در چک ادامه یافت و امیر حسین محمودپور به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. پیش از این مهسا جابر و نازنین مولایی صعود خود را به نیمه نهایی مسجل کرده بودند. نماینده کشورمان قهرمان تنیس روی میز گرجستان شد. در این رقابت‌ها که به میزبانی شهر تفلیس برگزار می‌شود، فراز شکیبا در فینال رالی سنی زیر 11 سال با پیروزی 3-0 مقابل ژوماگل از قزاقستان بر سکوی نخست ایستاد. تیم ایران با 9 نماینده در 5 رده سنی در این مسابقات حضور دارد. مسابقات بین‌المللی شطرنج در جمهوری آذربایجان ادامه یافت و در دور نخست این پیکارها پرهام مقصودلو ملی‌پوش شطرنج ایران مقابل تیمور رجبوف سوپر استاد بزرگ میزبان به تساوی رسید. همچنین محمد امین طباطبایی ملی‌پوش شطرنج ایران در دور چهارم لیگ اسپانیا حریف انگلیسی خود را شکست داد.
تا 24 ساعت آینده بارش‌هایی را به شکل رگبار به همراه رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت در برخی از مناطق کشور خواهیم داشت، از جمله در مناطقی از غرب، شمال غرب کشور، دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و البرز غربی و همچنین دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، بخش‌هایی از شمال استان هرمزگان، مناطق شرقی هرمزگان، ارتفاعات و بخش‌هایی از جنوب استان سیستان و بلوچستان، همچنین بخش‌هایی از ارتفاعات جنوبی استان کرمان در این مناطق بارش رو خواهیم داشت. و باید این نکته رو هم خدمتتون بگم که با توجه به شدت بارش و احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیرها در پاره ای از این مناطق وجود داره. همچنین طی یکی دو روز آینده با توجه به تشکیل توده ای از گرد و خاک بر روی کشور علاق احتمال انتقال گرد و خاک به بخش های غرب و شمال غرب کشور وجود داره که میتونه منجر به کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افق در این مدت بشه. خدمتتون بگم که در مورد وضعیت هوای مشهد مقدس هم تا 24 ساعت آینده آسمان صاف خواهد بود، گاهی وزش باد رو پیش بینی می‌کنیم. دمای هوا هم در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعت بین 32 و 17 درجه در نوسان خواهد بود. مسیرهای سمنان مشهد و گرگان مشهد آسمان صاف تا نیمه ابری و گاهی وزش باد پیش بینی میشه و مسیر یزد مشهد هم آسمان صاف تا قسمت ابری و گاهی وزش باد خواهد بود.
امروز پنجشنبه 31 شهریور 1401 هجری شمسی، 25 صفر 1444 هجری قمری و 22 سپتامبر 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:28 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:52 دقیقه بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Thank you. صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران. شب یه فرصت طلایی برای آرامش و سکوتی ارزشمند برای تفکر و رسیدن به هیجان فردا. پس خدا رو شکر می‌کنیم برای این شب پرمعنا و برای این همه لطف و زیبایی. شکر به خاطر شب‌های ایران.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، به برنامه خودتون شب‌های ایران خیلی خوش اومد.
سالهای سال مادرها مادر بزرگا به همون گفتن که وقتی پدرها پدر بزرگا میرفتن محل کارشون، در حجره در مغازه رو میخواستن باز کنن، میگفتن الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. چرا؟ چون میدونستن همیشه تکیگاهشونه، پناهشونه، پشتیبانشونه. آخه خودش گفته نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. حالا ما هم امشب میخواییم به رسم پدرها و پدر بزرگامون بگیم که الهی به توکل نام عظمت.
عزیزای دلم، شما شنونده رادیو ایران و برنامه شب‌های ایران هستین در آخرین دقایق چهارشنبه 30 شهریور ماه 1401. من ریحان قاسمی‌زاده به همراه همکارم جناب آقای جمشید زلقی تو این شب زیبا و آرام اومدیم تا به همه ایرانیان عزیز عرض ادب و ارادت کنیم. بح بح. از کجا آقای زلقی؟
از خوزستان، از رنگین کمان اقوام ایرانی، پذیرای تک تک شما مردمان صبور، نجیب و مهربان ایران اسلامیمون هستیم. هر جا هستید شبتون بخیر، شبتون مملو از آرامش خدا باشه و امیدوارم که تک تک لحظاتتون به زیبایی سپری بشه. خانم قاسمی زاده، خیلی خوشحالم که امشب در کنار شما هستم. انشالله بتونیم برنامه در شأن و جایگاه مردم عزیزمون تقدیمشون کنیم و همه مردم رو دعوت میکنم که تا ساعت حوالی 2 بامداد همراهمون باشن. اینجا میخوایم کلی با هم دیگه حرف بزنیم، میخوایم با هم دیگه گل بگیم و گل بشنویم. چقدر خوبه که امشب تک تک شما مردم عزیزمون رو داریم و شما شنوندمون هستید و ما چه عشقی می‌ورزیم به شما. میگن که عکاسا هر از چند گاهی وقتی که میخوان یک کاری رو انجام بدن زوم میکنن، فوکوس میکشن تا اون هدفشون واضح بشه و دقت میکنن روی اون هدفه تا بتونن بهترین تصویر رو برداشت کنن. حالا تهیه کننده یک کار بلد ما هم فوکوس کرده روی برنامه تا بتونه برنامه خوب تقدیمتون کنه. تهیه کننده امروزمون صرف خانم شهسواری هستن. صدا بردار کار بلدمون آقا عبدالله طرفی عزیز، خسته نباشید میگم، شبت بخیر باشه عبدالله نازنین. ارتباطات آقای امین نیایه، شرسیاب آقای طبیب و من هم در کنار خانم قاسمی زاده همکار ارجمندمون گوینده رادیو خوزستان همراهتون هستیم تا پاسی از شب. اما خانم قاسمی زاده چه بخشایی داریم امشب؟
بله با افتخار جونم برای عزیزان خوب شنوندمون بگه که سوغاتی ها داریم در قالب آیتم آقای زلقی عزیز.
بح بح.
بله آیتم صحنه رو خواهیم داشت که فیلم دفاع مقدس دو بخش گزارشی داریم که از مرکز خوزستان تقدیم حضور شنونده های عزیزمون میشه. دو گزارش در خدمت مراکز کرمان و آذربایجان غربی خواهیم بود.
بله.
ارتباط خواهیم داشت انشاءالله با جناب سردار حاجتی. آیتم دفاع مقدس با عنوان من و دفاع از میهن، گزارش خاطره های دوران دفاع مقدس که به عنوان فضای مجازی هست رو انشاءالله خواهیم شنید، با بخش معرفی کتاب ویژه ادبیات دفاع مقدس رو خواهیم داشت.
بله.
و آیتم خاطره ای از زمان جنگ.
پس میتونیم خلاصه کنیم که امشب با حال و هوای دوران دفاع مقدس. بله. از مشهد شهیدان ایران زمین از خوزستان در کنار مردمان عزیزمون خواهیم بود.